بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فیدل کاسترو از رهبری کوبا کناره گیری کرد. ایران و عراق توافق کردند مذاکرات کارشناسی را در مورد اختلافات دو کشور در چارچوب قرارداد الجزایر انجام دهند. و آخرین نتایج شمارش آرا در انتخابات پارلمانی پاکستان حاکی از پیروزی مخالفان دولت است. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، امروز سه‌شنبه است، 30 بهمن 1386 خورشیدی و 19 فوریه از سال 2008 میلادی. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش باشید و آماده برای همراهی مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا. ساعت 18:30 به وقت تهران در مجله شامگاهی امروز من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای امروز ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. پیش از هر چیز فشرده‌ای از خبرهای امروز جهان را می‌شنویم از نیوشا بقراتی.
با درود و عصر خوش. فیدل کاسترو رهبر کوبا پس از 49 سال از سمت خود کناره‌گیری کرده است. آقای کاسترو که 81 سال دارد از 19 ماه پیش به دلیل بیماری شدید وظیفش از جمله فرماندهی کل نیروهای مسلح کوبا را موقتاً به راول کاسترو برادرش سپرد و از آن زمان تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده. به گزارش خبرگزاری ایرنا در جریان سفر محمد حاج حمود یکی از معاونان وزارت خارجه عراق به تهران برای گفتگو درباره اختلافات موجود میان تهران و بغداد دو طرف توافق کردند مذاکراتی کارشناسی برای تعیین جزئیات استفاده بهینه از آبراه اروندرود یا همان شط العرب و مسائل و مشکلات مرزی این دو کشور در چارچوب قرارداد الجزایر انجام شود. با این حال ایرنا پیشتر به نقل قول صریح از آقای حاج حمود نوشته بود که در معاهده الجزایر مسائلی هست که نیاز به بحث و بررسی و حل و فصل میان دو کشور دارد. قرارداد الجزایر که در سال 1975 میلادی به دنبال دیدار صدام حسین به نمایندگی عراق با محمد رضا شاه پهلوی در الجزیره بسته شد، شط العرب را آبراهی مرزی می‌داند که ایران و عراق بر پایه اصل تالوگ در آن از حقوقی مساوی و یکسان برخوردارند. محمد حاج حمود از عصر یکشنبه گذشته همراه هیئتی وارد تهران شده است. در خبر دیگر، در حالی که شمارش آرا در انتخابات پارلمانی پاکستان همچنان ادامه دارد، نتایج غیر رسمی نشان می‌دهد که حزب مردم پاکستان وابسته به بی‌نظیر بوتو رهبر سابق این حزب و حزب مسلم لیگ جناح نواز شریف بیشترین کرسی‌های نمایندگی را به دست آوردند. حزب مسلم لیگ طرفدار پرویز مشرف رئیس جمهوری در رده سوم است. اکمل الدین احسان اغلو رئیس سازمان کنفرانس اسلامی ضمن ابراز خوشنودی از اعلام استقلال کوسوو تأسیس کشور مستقل کوسوو را سرمایه‌ای برای جهان اسلام خوانده است. تا کنون آمریکا و اتحادیه اروپا به استثنای چند کشور عضوان همراه استرالیا و ترکیه استقلال کوسوو را به رسمیت شناختند، اما اسپانیا، روسیه، چین و صربستان با استقلال کوسوو مخالفت کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و همسرش لارا که به چند کشور آفریقایی سفر کردند، امروز از بنای یادبود قربانیان نسل‌کشی در رواندا دیدن کردند. آقای بوش با نثار تاج‌گلی بر این بنا در پایتخت رواندا گفت از تکرار چنین فجایعی با تمامی توان باید پیشگیری کرد. نیروهای دولتی و افراطیون هوتو بیش از 800 هزار نفر را که عمدتاً از قوم توتسی بودند، در سال 1994 میلادی در رواندا کشتند. و خبر آخر این که غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه با اولی هاینونن معاون محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین مقر آن سازمان دیدار کرد. خبرگزاری‌ها به نقل قول از دیپلمات‌های مقیم وین گزارش دادند که در این دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اطلاعاتی درباره فعالیت‌های هسته‌ای در ایران در اختیار آقای هاینونن گذاشته است. خانم منظوری.
با تشکر، نیوشا بقراتی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان، آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. فیدل کاسترو از مقام ریاست جمهوری و فرماندهی ارتش کوبا کناره گیری کرد. از تازه ترین خبرها درباره نتایج انتخابات عمومی پاکستان با خبر می شویم. گزارش امروز از سری برنامه‌های انتخابات مجلس هشتم در ماه اسفند را می‌شنویم همراه با نظرات شما شنوندگان رادیو فردا درباره این انتخابات. گفتگویی داریم با کسرا ناجی، خبرنگار بین‌المللی که اخیراً کتابش در بریتانیا به چاپ رسیده است. چاقی مفرط و اندازه گرمایش جهانی خطرناک است. در این زمینه هم بیشتر خواهیم شنید. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. فیدل کاسترو رهبر 81 ساله کوبا امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای خطاب به مردم این کشور اعلام کرد که پس از 49 سال از مقام ریاست جمهوری و فرماندهی ارتش کناره‌گیری می‌کند. سعید هاشمی و جزئیات بیشتر.
فیدل کاسترو 81 ساله در بیانیه‌ای خطاب به مردم کوبا گفت او به دنبال دوره جدید ریاست جمهوری این کشور که قرار است در مجمع عمومی در تاریخ 24 فوریه یا 5 اسفند ماه برگزار شود نخواهد بود. انتظار می رود که مجمع ملی یا قانونگذاری کوبا برادر فیدل کاسترو یعنی راول 76 ساله را به عنوان نامزد رهبری این کشور معرفی کند. راول کاسترو از ماه ژوئیه سال 2006 پس از آنکه فیدل کاسترو در بیمارستان بستری شد قدرت را به طور موقت در دست گرفت و در طول حدود یک سال گذشته تغییری در سیاست کوبا ایجاد نکرد. به گفته ناظران از جمله مهدی فتاپور از کادر رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران احتمالاً در آینده نزدیک هم تغییر چشمگیری در سیاست‌های کوبا مشاهده نخواهد شد.
باید صبر کرد. اومدن راول کاسترو فقط میتونه یک نشانه ای باشه که راهی رو باز کنه. به هر حال آقای راول کاسترو تمام این دوران کنار فیدل کاسترو بوده و از سیاستایشون حمایت کرده. باید صبر کرد که این تغییر آیا یک تغییر توازن نیروی رو به دنبال خودش در درون رهبری به وجود میاره و یک سری رفرم‌هایی رو میاره تو دستور یا نه.
کنارگیری فیدل کاسترو از قدرت یک مرحله بسیار مهم سیاسی در تاریخ این کشور به شمار می رود که از آثار جنگ سرد، تهدیدات آمریکا و تلاش سیا برای قتل وی جان سالم به در آمده است.
کوبا در همین دوره هم یه روابطی با کشورهای اروپایی داشته ولی خب از طرف آمریکا کاملا حالت تحریم و بایکوت بوده. خیلی از آمریکایی‌ها این مسئله هستش که کوبا سمبل یک چهره ضد آمریکایی بوده در سطح جهان. درسته که این کاملا در هم شکسته بشه از تاثیرش رو کشورهای دیگه‌ای که در آمریکای لاتین و غیره هستن. خیلی از آمریکایی‌ها سیاستمدارانشون بر این اعتقادن که باید کمک بشه به رفرم‌ها در کوبا و بتونه این مسیر رو طی بکنه که روابط عادی بشه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فیدل کاسترو که از جمله رهبران کاریزماتیک و به عنوان فردی معروف بود که سخنرانی‌های چند ساعته ایراد می‌کرد، در کشورهای جهان سوم به دلیل مقابله‌جویی آن با آمریکا مورد ستایش قرار گرفته بود. مخالفان آقای کاسترو وی را به دلیل نقض آزادی بیان به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند. فیدل کاسترو از 19 ماه پیش که به دلیل بیماری و عمل جراحی قدرت را به برادر خود واگذار کرده است تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. اما هفته چند بار مقالاتی از او به ویژه در زمینه مسائل بین‌المللی در روزنامه‌های کوبا منتشر می‌شود. بیماری فیدل کاسترو به شک و تردیدهایی درباره آینده کوبا به عنوان تنها کشور کمونیستی همسایه آمریکا دامن زده بود. فیدل کاسترو در حال حاضر ریاست شورای حکومتی، ریاست هیئت وزیران و همچنین دبیر اولیه حزب کمونیست، حزب حاکم را بر عهده دارد. فیدل کاسترو از سال 1959 و به دنبال جنگ چریکی علیه دولت باتیستا توانست قدرت را در این کشور به دست گیرد و از آن زمان رهبری این کشور کوچک آمریکای مرکزی را به عهده دارد.
سعید هاشمی بود با مروری بر زندگی فیدل کاسترو که امروز از ریاست جمهوری و فرماندهی ارتش کوبا کناره گیری کرد. در پاکستان در حالی که شمارش آرای انتخابات پارلمانی در پاکستان همچنان ادامه دارد، نتایج اولیه شمارش آرا حاکی از پیروزی احزاب مخالف پرویز مشرف در انتخابات است. جزئیات بیشتر از شاهد احمد گزارشگر رادیو فردا در اسلام آباد.
شمارش آرا در انتخابات عمومی پاکستان که شاهد شکست 23 وزیر اسبق فدرالی و رئیس مجلس ملی بوده ادامه می‌یابد و طبق نتایج غیر رسمی که تاکنون گزارش شده، حزب مردم بی‌نظیر بوتو با کسب 89 کرسی در مجلس ملی به عنوان بزرگترین حزب ظهور کرده است. حزب مستملیک شاخه نواز شریف با کسب 68 کرسی به عنوان دومین بزرگترین حزب در انتخابات پاکستان ظهور کرده است. حزب مستملیک شاخه قائد اعظم که طرفدار رئیس جمهور پرویز مشرف است با شکست روبرو شده، اکثریت در مجلس ملی را از دست داده، تا کنون توانسته است فقط 41 کرسی را نصیب خود کند. لازم به تذکر است که مجلس ملی پاکستان دارای 60 کرسی مخصوص برای زنان و 10 کرسی مخصوص برای اقلیت‌های مذهبی می باشد و طبق قوانین پاکستان احزاب سیاسی سهم خود را از کرسی‌های مخصوص با توجه به میزان پیروزی در انتخابات به دست خواهند آورد که اوضاع سیاسی را روشن‌تر خواهد کرد. رئیس حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم که طرفدار رئیس جمهور پرویز مشرف است نتایج انتخاباتی را پذیرفته است. در همین حال رئیس حزب مسلم لیگ شاخه نواز و نخست وزیر ازبک محمد نواز شریف در گفتگو با روزنامه نگاران گفت که مردم پاکستان علیه پرویز مشرف و رئیس جمهور پاکستان رای داده اند. وی خواستار خاتمه نقش ارتش در سیاست کشور و دیکتاتوری از پاکستان گردید. وی گفت به زودی اجلاسیه شورای اجرایی و اعضای نومنتخب مجلس ملی را در اسلام آباد برگزار خواهد کرد. وی گفت که قضات دیوان عالی باید به سمت‌های خود بازگردانده شوند و همین قضات باید درباره قانونی بودن دوره دوم ریاست جمهوری پرویز مشرف تصمیم گیری نمایند. مغایر با روز رایگیری که شاهد خشونت گسترده‌ای بوده، اوضاع امروز در سطح سر پاکستان عادی بوده و هیچ حادثه‌ای گزارش نشده است. شاهد احمد، اسلام آباد.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی می‌کنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوید، می‌تونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نره.
برای عبور از فیلترینگ و دسترسی به وبسایت رادیو فردا و مطالعه گزارش‌های گوناگون از تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید. آشتیانزاده.com آدرس تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا است که به این شکل هجی می شود: ashtiyanzade.com آشتیانزاده.com. کمتر از یک ماه مانده تا انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، بیشتر خبرهای سیاسی در جمهوری اسلامی بر محور این موضوع قرار دارد و همچنان اخبار مختلفی از نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان، رایزنی‌ها، اعتراض‌ها و واکنش جناح‌ها شنیده می‌شود. به روال روزهای گذشته، حسن جعفری از رادیو فردا در مجموعه انتخابات مجلس هشتم نگاهی دارد به آخرین رویدادها و تحلیل‌ها در این باره.
انتخابات مجلس هشتم.
24 روز مانده تا انتخابات مجلس هشتم، همچنان نامزدها، احزاب، ناظران، منتقدان و جناح‌های سیاسی به شورای نگهبان چشم دوختند که چگونه فهرست تایید شدگان نهایی را پیش از رأی مردم معرفی خواهد کرد. در مجموعه 5 دقیقه امروز نگاهی داریم به آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات مجلس هشتم. سخنگوی شورای نگهبان امروز خبر داد که 251 نامزد دیگر انتخابات مجلس هشتم تایید صلاحیت شدند. به گفته عباس علی کدخدایی، اسامی این 251 نفر که در مراحل قبلی رد صلاحیت شده بودند، شب گذشته به وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام شده است.
با این حال که سخنگوی شورای نگهبان جمهوری اسلامی گفته است که اسامی کاندیداهایی که در برخی رسانه‌ها منتشر شده مورد تایید شورای نگهبان نیست، اما خبرگزاری نیمه رسمی فارس فهرست کاملی از تایید صلاحیت شدگان مرحله فعلی را منتشر کرده است. در این فهرست از جمله نام الیاس حضرتی و اسدالله کیان ارسی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی و نجف قلی حبیبی رئیس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی دیده می شود.
سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان امروز اعلام کرد که از 290 کرسی مجلس هشتم، اصلاح طلبان تنها در 60 کرسی امکان رقابت خواهند داشت.
اصلاح طلبان میگویند برنامه ریزی انتخاباتی خود را به بعد از سوم اسفند موکول کردند. جهان بخش خانجانی، یکی از مسئولان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، امروز از تایید صلاحیت 5 کاندیدای دیگر اصلاح طلبان خبر داد، اما گفت اگر روند تایید صلاحیت ها مناسب باشد، احتمالاً در اسفند ماه همایش بزرگ خود را برگزار خواهیم کرد. سوم اسفند زمان پایان بررسی های شورای نگهبان و اعلام فهرست نتایج نهایی نامزد هاست.
در تذکرات امروز نمایندگان مجلس به رئیس جمهوری و وزرا، دو تذکر انتخاباتی بودند. حسن مرادی نماینده عراق به وزیران کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر داد با روزنامه‌هایی که اقدام به انتشار نظرسنجی و آمار خلاف واقع در مورد کاندیداهای رقیب می‌کنند برخورد جدی صورت گیرد. قدرت الله علی خانی نماینده قزوین نیز به وزیر دادگستری جمهوری اسلامی تذکر داد برای شناسایی و برخورد قانونی با توهین کنندگان و تخریب کنندگان شخصیت ها در سایت های بانشان و بینشان پیگیری و اهتمام جدی صورت گیرد.
و دست آخر این که محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفته است اصولگرایان اصلاح طلب لیست جداگانه‌ای برای تهران نمیدهند، اما با لیست فعلی اصولگرایان هم موافق نیستند. آقای قالیباف همچنین گفت که فهرست فعلی اصولگرایان قابل خدشه و قابل بحث است و تا رسیدن به فرصت نهایی احتمالاً اصلاح خواهد شد.
تاییدهای مجدد، قانون یا مهندسی، مسئله این است.
پس از آنکه هیئت‌های اجرایی و نظارت صلاحیت شمار زیادی از ثبت نام کنندگان مجلس هشتم را رد کردند، شورای نگهبان تا کنون طی 3 مرحله صلاحیت 832 نفر را که در مراحل قبلی رد شده بودند تایید کرده است. اما پرسش اینجاست که بازگرداندن این افراد به عرصه انتخابات آیا فارغ از گرایش‌های سیاسی آنها و صرفاً از روی موازین قانونی بوده است یا آنطور که منتقدان می‌گویند آرایشی خاص در تایید صلاحیت‌ها به چشم می‌خورد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران.
مسئله اولین هست که بگونه جریان اقتدارگرا انتخابات رو داره مهندسی می‌کنه. یعنی پس از اینکه تعداد زیادی رو رد صلاحیت کرد، الان سر فرصت داره نگاه می‌کنه که در چه حوزه‌هایی و چه تعداد و چه کسانی باید بگردن در انتخابات، که در نهایت دو جریان درون اقتدارگرا در رقابت با هم قرار بگیرن و یه جریان اصلاح طلب و مستقل هم به عنوان تزیین این انتخابات عمل بکنه. زاویه دیگه این هست که به هر حال در درون جریان مجری انتخابات وزارت کشور به دلیل اینکه این افراد تجربه لازم رو ندارن و به دلیل اینکه جریان نظامیه که کارش این نیست، وارد شده و داره ملاحظات خودش رو چه در درون وزارت کشور، چه در درون فرمانداری ها و استانداری ها عمل میکنه، ضعف اجرایی داشته و میبینیم که در اونجا گفته ما خیلی ها رو نرسیدیم، بسیاری رو به دلیل اینکه احراز صلاحیت نکردن و رأی رو بر براءت نذاشتن، خب همینطوری فله‌ای رد کردن و الان هم دارن به صورت گزینشی و گزینشی فرمایشی دارن در واقع برمیگردونن. ولی همه این برگشت ها و برگردوندن ها باید توجه بکنیم که در چارچوب اون مهندسی کلی و برنامه ریزی کلی که انتخابات رو به گونه ای طراحی بکنند که در سطح رقابت جریان اصلاح طلب نتونه جایگاه زیادی رو داشته باشه. همونطور که توجه کردید میگن الان در حال حدود 90 نفر یا 100 نفر تایید صلاحیت شده از جریان مستقل و اصلاح طلب وجود داره، که خود اینها در نهایت حدود 60-65 کرسی مجلس رو میتونن به خودشون اختصاص بدن که چیزی حدود 21-22% تشکیل میشه. حالا باید توجه بکنیم که اولا که خب این تعداد که برای رقابت میرن طبیعتاً تعدادی نمیتونن رای بیارن، تعدادی رو هم اجازه نمیدن از صندوق‌های رای در بیان و در نتیجه یک تعداد اقلیت 10-15% میخوان شک بدن و بعدش هم یک جریان اقتدارگرایی که در درون خودش رقابت رو ببره با این فضای انتخابات غیر آزاد، غیر سالم و غیر رقابتی و غیر عادلانه که در اونجا به هر حال بگم در ایران انتخابات برگزار میشه.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران. اما در حالی که عده‌ای از منتقدان گفتند رد صلاحیت‌های این دور از انتخابات بی سابقه بوده است، در مقابل غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است با امعان نظر شورای نگهبان مطمئناً انتخاباتی کاملاً رقابتی در راه خواهد بود. تا 24 اسفند زمان برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی 24 روز دیگر باقی است.
گزارش حسن جعفری را شنیدیم از تازه ترین تحولات درباره انتخابات مجلس هشتم. بسیاری از شنوندگان برنامه های رادیو فردا طی تماس با پیامگیر ما نظر خود را درباره انتخابات با دیگر شنوندگان در میان گذاشتند. با هم به شماری از این نظرات گوش می دهیم.
در رابطه با انتخابات ایران باید بگویم رژیم ایران رژیم خلافت و ولایت فقیه است. انتخابات فرمایشی میگذارد و رئیس جمهور تعیین میکند تا به دنیا نشان بدهد ما هم مثل شما هستیم و جمهوری داریم. والا رژیم ولایت فقیه با انتخابات آزاد و آزادی و حقوق بشر اصلا بیگانه است. همه اینها نمایشی است. از رژیم ولایت فقیه انتظار انتخابات آزاد نمیشه داشت. من رضا هستم از پاریس.
انتخابات در ایران آزاده، چون هر کس میتونه به هر نماینده که بخواد رای بده و بعد این نماینده هم یه قولای مردم میدن که اصلا عملی نیست.
شما هم اگر مایل هستید که نظراتتان را درباره مسائل گوناگون از جمله انتخابات مجلس با دیگران در میان بگذارید، با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 00420221124113.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به گزارش دیگر توجه کنید. احمدی نژاد تاریخ ناگفته رئیس جمهور تندروی ایران کتابی است نوشته کسرا ناجی، خبرنگار بین‌المللی که به تازگی از سوی انتشارات آی بی تورس در لندن منتشر شده است. شهران طبری گزارشگر رادیو فردا در لندن ضمن معرفی این کتاب گفتگویی دارد با کسرا ناجی که می‌شنویم.
کسرا ناجی خبرنگار بین‌المللی که کمی پس از اتمام نگارش کتاب احمدی نژاد در تهران به همراه همسر و فرزندش به لندن نقل مکان کرد، برای رسانه‌های مختلفی از جمله بی بی سی، سی ان ان و ان بی سی گزارش داده و مقالاتش در روزنامه‌های گاردین، فاینانشل تایمز، اکونومیست به چاپ رسیده است. او در ابتدای کتاب در صفحه سپاسگزاری از کسانی که در نوشتن کتاب مؤثر بودند به کنایه میگوید نگارش این کتاب بدون دولت جمهوری اسلامی میسر نمیشد، چرا که دولت با عدم صدور اجازه کار خبرنگاری به من باعث شد که وقت زیادی پیدا کنم و به فکر نوشتن این کتاب بیفتم. در گفتگویی که با کسرا ناجی داشتم میگویم چه شد که احمدی نژاد انتخاب کردید؟
برای ما خبرنگارانی که در ایران بودیم احتمال نمیدادیم که ایشون برنده این انتخابات بشه، چه برسه با رأی 17 میلیونی. و اینکه وقتی که این اتفاق افتاد من به این فکر افتادم که چرا ما این اشتباه بزرگی کردیم، باید این مسئله رو یه مقدار شکافت، باید بررسی بیشتری کرد. و این در واقع نقطه شروع ایده کتاب بود. به اضافه این که در اون زمان آقایون در ایران وزارت ارشاد به من اجازه کار نمیدادن برای مدتی، و وقتی داشتم برای تحقیق، خب این دوتا در مجموع باعث شد که به هر حال این کتاب رو شروع بکنم.
چه مدت طول کشید نوشتن اون؟
والا طول کشید، فکر کنم حدود یک سال و دو سه ماهی طول کشید، اما تمام وقت به این کتاب خب داده نشد، برای اینکه این اواخر به من اجازه کار برای ABC استرالیا دادن و من یه مقدار کار دیگر هم داشتم.
برای گردآوری مدارک و اسنادی که در این کتاب داشتین با مشکلاتی هم روبرو شدین؟
نه، خب مشکل اصلی اینه که خب در ایران با این جو سیاسی مردم خیلی محتاط هستند و خیلی کم با منی که نمیشناسن احتمالاً صحبت میکنند. البته من با کسان دوستان و خیشان آقای احمدی نژاد صحبت کردم، به محل زادگاه ایشون رفتم، با آدمایی که ایشون رو میشناختن صحبت کردم، با کسانی که در سیاست ایران دارن صحبت کردم، اما خیلی هم صحبت نمیخواستن بکنن و یا حداقل آن چیزی که میگفتن تمام آن چیزی نبود که میخواستن بگن.
از اونجا که در حال حاضر ایران در آستانه انتخابات مجلس هشتم استش و سال دیگه هم انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود، بد نیستش که به موضوع انتخاب آقای احمدی نژاد در سال 2005 که شما در کتابتون گفتین بپردازین. معنای انتخابات در ایران رو چطور تعریف میکنید؟
من صحبتم در کتاب اینه که حرفای زیادی درباره چگونگی انتخاب آقای احمدی نژاد به عنوان ریاست جمهوری هست و حرفای زیادی است که از مهره‌های اصلی و پرچمداران این نظام و انقلاب میاد. آقایون مثل آقای رفسنجانی، آقای کروبی یا آقای معین یا کسانی مثل آقای قالیباف، صحبتایی که میکنن صحبت از اینه که تقلب شده، راههای نامشروعی پیش گرفته شده برای انتخاب ایشون، صحبت از دخالت زیاد بسیج و سپاه هست در انتخابات. مثلا صحبتی هست که بسیجی از قم نامه نوشته بود که نوشته درش که من 8 بار رأی دادم، تو شده بود که مثلا به این شخص به شخصی با این شرایط رأی بدم.
و در همین دنباله همین صحبت ها در همین فصل انتخاب آقای احمدی‌نژاد یک کودتای سفید و تغییر رژیم در ایران خوندید. ممکنه این نکته رو قدری روشن کنید؟
کودتای سفید نقل قول از من نیست. این برداشت کسی است که در ایران دست در انتخابات داشته، نزدیک به آقای رفسنجانی بوده و به هر حال من برداشتم اینه که خب روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد به عنوان ریاست جمهوری تنها تغییر دولت نبود، تغییر رژیم بود به یک معنا، به این صورت که این آقایان از منتها علیه راست طیف سیاسی میان، این آقایان مجموعه ای هستند از روحانیون تندرویی که به آقای مصباح یزدی نزدیک هستند و همچنین سپاه پاسداران، فرماندهانی که دوران جنگ در جنگ بودند. این مجموعه که من میگم مجموعه نظامی گرایان در واقع امروز سر کار هستند، در واقع اینها در حاشیه حکومت بودند تمام این مدت، اینها اعتقادی به دموکراسی یا به انتخابات یا به نقش مردم در انتخابات و انتخاب کردن و حقوق بشر و اینها ندارن. کسانی که قبل از اینها سر کار بودن خب معتقد بودن ما انقلاب اسلامی کردیم، جای ارزش‌های اسلامی رو در جامعه باز کردیم و حالا موقع بازسازی است که ایران رو تبدیل به یه مدل اسلامی بکنیم، ولی این آقایان معتقدند که نخیر، این انحراف از انقلاب خواهد بود اگه چنین کاری بکنیم و ما باید انقلاب بکنیم و انقلاب رو به گوشه و کنار دنیا ببریم و جهاد کنیم. یه همچین دیدی.
گزارش و گفتگوی شهران طبری بود با کسرا ناجی، خبرنگار بین‌المللی که اخیراً در لندن کتابی منتشر کرده با عنوان احمدی نژاد، تاریخ ناگفته رئیس جمهور تندروی ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
به دنیای سلامت و بهداشت می رویم. به گفته کارشناسان بریتانیایی، اگر جهان بخواهد از یک فاجعه و یا بحران بین المللی سلامتی پیشگیری کند، باید با مسئله فربهی مفرط مانند مسئله گرمایش زمین برخورد کند. الهه روانشاد گزارش می دهد.
پروفسور فیلیپ جیمز از دانشکده بهداشت و طب گرمسیری و مناطق حاره در لندن که ریاست گروه پیشگیری و مبارزه جهانی با فربهی مفرط را بر عهده دارد، معتقد است که شیوع چاقی مفرط حال به چنان درجه‌ای رسیده است که دیگر مشکل بتوان با آن به عنوان تنها یک روش زندگی برخورد کرد. در عوض پروفسور جیمز می‌خواهد که دول و کارخانجات تولیدی برای مبارزه با علل شکل‌گیری فربهی مفرط همان گونه عمل کنند که با نشر گاز کربن در محیط زیست بشر عمل کردند. او میگوید تنها تشویق مردم به تمرینات بدنی و کمخوری برای حل این بحران کافی نیست. پروفسور جیمز که در انجمن آمریکایی پیشبرد علوم در بوستون سخن میگفت، افزود در جهانی که اکثریت مردم برای اضافه وزن هستند و فربهی مفرط همه جا در حال رشد است، دیگر مقصر شمردن افراد به دلیل آنکه داوطلبانه و خودخواسته بر وزنشان میافزایند قابل قبول نیست. او در ادامه سخنانش میافزاید، در حالی که محیط پیرامون ما آنچنان غرق در عواملی است که شیوع فربهی را هرچه گسترده تر می کند، این کودکانه است که مدیران صنایع غذایی و سیاستمداران به غلط راهنمایی شده مسئولیت انتخاب غذایی سلامت‌تر را بر عهده افراد می نهند. و حتی کودکانه تر آنکه به مردم بگوییم که تنها با یک تغییر کوچک در عادات غذایی و یا فعالیت روزانه همه چیز درست شده و مشکل فربهی مفرط به ناگهان و به سادگی مرتفع می شود. بیش از 1 میلیارد تن از بزرگسالان در سراسر جهان در حال حاضر دارای اضافه وزن هستند و حداقل 300 میلیون نفر از آنها مبتلا به فربهی مفرط با نیاز به توجه پزشکی هستند. فربهی مفرط یکی از دلایل بالا رفتن خطرات ابتلا به فشار خون بالا، ناراحتی‌های قلبی، مرض قند و سرطان است. پروفسور جیمز میگوید تا سال 2030 میلادی میزان مبتلایان به مرض قند در جهان 2 برابر شده و به 366 میلیون نفر بالغ خواهد شد. وی میافزاید مبارزه با فربهی مفرط نیازمند تغییر رفتار تولید کنندگان مواد غذایی و همچنین اقدامات استراتژیک جدی از سوی دولت هاست. باید از سلطه فراورده های دارای چربی بالا، شکر، نمک و غذاهای حاضری در بازار دوری کرده و به جای آن تعادلی سالم را برای رژیم غذاییمان در نظر بگیریم.
گزارش الهه روانشاد را شنیدیم. پیش از اینکه وارد بخش دوم مجله شامگاهی امروز شویم، یک بار دیگر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو برایتان اعلام می‌کنم: 00420221124113.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 به وقت اروپای مرکزی. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، توماج تاهباز مروری دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با کنارگیری تاریخی یک رهبر تاریخی آغاز می‌کنیم. فیدل کاسترو رهبر کوبا پس از 49 سال از سمت خود کنارگیری کرده است. آقای کاسترو که 81 سال دارد از 19 ماه پیش به دلیل بیماری شدید وظایفش از جمله فرماندهی کل نیروهای مسلح کوبا را موقتاً به راول برادرش سپرد و از آن زمان تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جریان سفر محمد حاج حمود، یکی از معاونان وزارت خارجه عراق، به تهران برای گفتگو درباره اختلافات موجود میان تهران و بغداد، دو طرف توافق کردند مذاکراتی کارشناسانه برای تعیین جزئیات استفاده بهینه از آبراه اروندرود یا شط العرب و مسائل و مشکلات مرزی این دو کشور در چارچوب قرارداد الجزایر انجام شود. در حالی که شمارش آرا در انتخابات پارلمانی پاکستان همچنان ادامه دارد، نتایج غیر رسمی نشان می‌دهد که حزب مردم پاکستان وابسته به بی‌نظیر بوتو رهبر سابق این حزب و حزب مسلم لیگ جناح نواز شریف بیشترین کرسی‌های نمایندگی را به دست آوردند. اکمل‌الدین احسان اغلو، رئیس سازمان کنفرانس اسلامی، ضمن ابراز خوشنودی از اعلام استقلال کسوو، تأسیس کشور مستقل کسوو را سرمایه‌ای برای جهان اسلام خوانده است. در همین مجله شامگاهی در این قسمت بیشتر هم در مورد واکنش‌ها به استقلال کسوو خواهید شنید. و در آخر اینکه جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، و همسرش لارا که به چند کشور آفریقایی سفر کردند، امروز از بنای یادبود قربانیان نسل‌کشی در رواندا دیدن کردند. خانم منظوری،
با تشکر. نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با توماج تاهباز. در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا ابتدا از تازه‌ترین تحولات درباره اعلام استقلال کسوو گزارشی را خواهیم شنید. نظرات یک کارشناس مسائل آموزش و پرورش را می‌شنویم درباره تأیید علیرضا علی احمدی در سمت وزارت آموزش و پرورش ایران، و گفتگویی داریم با دکتر عباس میلانی، نویسنده، استاد و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، همراه با تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش. اعلام استقلال یک جانبه کسوو از سربستان در 24 ساعت گذشته به یکی از داغ‌ترین بحث‌های سیاسی در عرصه جهانی بدل شده است. این مسئله طی شبانه روز گذشته با موضع‌گیری‌های متفاوت روبرو شده و به شکاف میان قدرت‌های جهانی دامن زده است. در یکی از آخرین تحولات مربوط به این مسئله، سربهای کسوو در اعتراض به استقلال این منطقه ایستگاه‌های مرزی را به آتش کشیدند. سربازان ناتو و پلیس حاضر در محل برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن اوضاع مداخله‌ای در این مسئله نکردند، اما از همکنون تمهیدات امنیتی را افزایش دادند. نیوشا بغراتی مروری دارد بر واکنش‌های داخلی و خارجی به اعلام استقلال کسوو.
آغاز شده است روند به رسمیت شناخته شدن و ادامه خواهد یافت تا هنگامی که با رسمیت یافتن کامل کشور مستقل کسوو به پایان برسد. این سخنان هاشم تاچی بود در مقام نخست وزیر کسوو لحظاتی پس از اعلام استقلال. اعلام استقلالی یک جانبه که آلبانیایی تبارهای کسوو سالها در انتظار آن بودند و دست آخر روز گذشته، دوشنبه 18 فوریه، با جشن و پایکوبی برایشان محقق شد. اما در روی دیگر سکه، این اعلام استقلال همانطور که انتظار می رفت با اعتراض شدید سربستان همراه بود.
یدنسترانو پروگلاشنی لاژن درژاوه
ویسلاف کشتونیتسا، نخست وزیر سربستان، با جعلی خواندن استقلال کسوو تحت حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا به گفته او، ادامه داد که این ادامه سیاستی است که با بمباران سربستان آغاز شد و اکنون به استقلال کسوو رسید. اما آغاز نقل قول، کسوو سربستان است و همیشه سربستان خواهد بود. پایان نقل قول.
کسوو سربیا یوک تاکو مورا بیت.
و در این میان خشم سربهای مخالف استقلال کسوو، سربهایی که منطقه کسوو را زادگاه تاریخی ملت خود می‌دانند، در بسیاری از موارد به شکل‌های دیگری نمود یافت. گاه با اعتراض‌های خیابانی، گاه مقاله‌ها، و گاه ترانه های اعتراضی. اما گذشته از هیاهوی داخلی، موزگیری بر سر به رسمیت شناختن یا نشناختن کشوری که می رود با جمعیتی عموماً مسلمان در جغرافیای سیاسی جای خود را باز کند، به شکاف میان برخی قدرت‌های جهانی دامن زده است. ایالات متحده آمریکا در میان نخستین کشورهایی بود که ورود کشور نوپا را خوش آمد گفت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت بر سر این موضوع از نزدیک با روسیه و اتحادیه اروپا همکاری شده و اینکه تاریخ ثابت می‌کند که این اقدامی درست بوده. همزمان دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا و متحد اصلی ایالات متحده هم بر مواضع آقای بوش در پشتیبانی از استقلال کوسوو تأکید ورزید. On behalf of the United Kingdom I can announce that the British government has decided to recognize Kosovo. در پی اعلام حمایت آمریکا و بریتانیا، استرالیا، ترکیه، اعضای سازمان کنفرانس اسلامی و اکثر اعضای اتحادیه اروپا نیز در شبانه روز گذشته حمایت خود را از استقلال کوسوو اعلام کردند. اما در مقابل، اسپانیا، قبرس، روسیه و چین که هر یک از چهار کشور خود با جدایی طلبان مناطقشان دست در گریبانند، مخالفت خود را با استقلال این کشور ابراز داشتند. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، از دبیر کل این سازمان خواست استقلال کوسوو را غیر قانونی اعلام کند. و خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به رسمیت شناخته شدن کوسوو به عنوان یک کشور را امری تدریجی و حق تصمیم گیری درباره آن را برای تک تک کشورها محفوظ دانست.
واکنش‌های بین‌المللی و داخلی به اعلام استقلال کوسوو. گزارش نیوشا بغراتی را شنیدیم. در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود صلاحیت علیرضا علی احمدی را برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش تایید کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز در این جلسه حضور داشت. علیرضا علی احمدی در تاریخ 11 آذر پس از کنارگیری محمود فرشیدی از سمت وزارت آموزش و پرورش، از سوی آقای احمدی نژاد به عنوان سرپرست این وزارتخانه فعالیت کرد و هفته گذشته به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی شد. شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش، در آغاز گفتگویی که با او داشتم میگوید علیرضا احمدی 80 روز به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش فعالیت کرده و از آغاز مشخص بود که در این سمت ابقا می شود. شیرزاد عبداللهی:
علت تعلل دولت در معرفیش به عنوان وزیر هم به نظر من این بود که در موقعیتی ایشونو به مجلس معرفی کنن که مجلس دیگه قدرت چونه زنی در مورد مخالفت با ایشون نداشته باشه، چون اگر مجلس به ایشون رأی منفی میداد دوباره برای 3 ماه دیگه آموزش و پرورش بزرگترین وزارتخونه کشور بلا تکلیف میمون. استدلال هایی که برای معرفی ایشون از طرف نماینده ها بیان میشه، یکی اینه که ایشون از نزدیکان آقای رئیس جمهور هستند. روابط بین اعضای دولت یک روابط بروکراتیک سیاسی هست. این گونه آشنایی ها یا نسبت های خانوادگی قاعدتا نبایستی درش دخالت داشته باشه.
آقای عبداللهی، آقای علی احمدی نسبت فامیلی دارن با آقای احمدی نژاد یا اینکه از لحاظ فکری هم فکر ایشون هستن؟ به چه شکل؟
بله، از لحاظ فکری و از لحاظ سوابقشون توی دانشکده هم فکر و همراه ایشون بودن، یعنی سوابق دوستی قدیمی با ایشون دارن. تأکید میکنن که ایشون در دانشگاه پیام نور کارنامه موفقی داشتن. سوال اینه که اگر ایشون کارنامه موفقی در دانشگاه پیام نور داشتن، چرا اجازه ندادن که کارشو در همونجا ادامه بده؟ چرا ایشونو از دانشگاه پیام نور برمیدارن میارن در وزارت آموزش و پرورش که آشنایی نداره، تجربه نداره، تحصیلات مرتبط در آموزش و پرورش نداره؟ بنابراین استدلال ها ضعیفه. الان متاسفانه آموزش و پرورش در موقع تدوین بودجه هست و حدود 1200 میلیارد تومان از کسری بودجه امسال آموزش و پرورش به سال 87 منتقل میشه و متاسفانه آقای علی احمدی با وجود نزدیکی که با آقای رئیس جمهور داشتن هیچ تلاشی برای جبران این کسری بودجه نکردن. ضمن اینکه یک مطلبی را مطرح کردن که به شدت باعث رنجش معلمان شد و اون این بود که مطالبات معلق معلمان در قالب سهام عدالت پرداخت میشه. یه نکته دیگه هم که وجود داره صحبت‌های عجیب و غریبی بود که آقای علی احمدی کردن که در رابطه با اینکه دانش آموزان به لحاظ جنسیتی از هم دیگه تفکیک بشن، کتاب‌های درسیشون مجزا بشه، تفاوت‌های نژادی، قومی و جغرافیایی در کتاب‌های درسی دیده بشه. البته ایشون نشستایی با دانشگاهیان، نخبگان آموزش و پرورش، وزرای سابق برگزار کردن و شعارشون هم این بود من میخوام از نظرات اینها استفاده بکنم. امیدوارم که این تداوم داشته باشه و صرفا نمایشی برای رأی‌گیری از مجلس نبوده باشه.
امروز در جلسه یک تایید صلاحیت ایشون به عنوان وزیر آموزش و پرورش از 258 نماینده که در مجلس حاضر بودند 133 نفر رأی موافق دادند، 92 نفر رأی مخالف دادند و 29 نفر هم رأی ممتنع دادند. اونچه که در خبرها دیده میشه تعدادی از حضار در این جلسه هم مخالفت خودشون رو اعلام کردند در سخنانی که ایراد کردند. شما خبر دارید از این نکاتی که احتمالاً این افراد ذکر کردند؟
رأی به علی احمدی نتیجه تصمیم گیری فراکسیون اصولگرایان بوده. و به نظر من بیشتر از اونی که این رأی به یک وزیر آموزش و پرورش باشه، رأی سیاسی به یک عضو کابینه آقای احمدی نژاده. متاسفانه این مجلس مستقلی نیست، مجلس در مشت دولته و مجلس دنبال‌روی دولته.
گفتگویی بود با شیرزاده عبداللهی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش. برخی از کارشناسان معتقدند تایید آقای علی احمدی به عنوان وزیر آموزش و پرورش در راستای نوعی جناح‌بندی سیاسی و در رقابت با دانشگاه آزاد وابسته به طیف مخالفان محمود احمدی نژاد صورت گرفته است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و اما نوبت میرسد به برنامه هفتگی گفتگوی ویژه. شما چه فکر میکنید؟ گوشه ای از وبسایت رادیو فرداست که در آن شما شنوندگان رادیو فردا و بینندگان وبسایت میتوانید نظرات یا سوالهایتان را درباره مسائلی که موضوع روز هستند بنویسید و برای ما ایمیل کنید. ما هر هفته یا موضوعی را برای این منظور آگهی میکنیم و یا شخصیتی فرهنگی، سیاسی یا هنری را برای پاسخ به سوالهای شما دعوت میکنیم. این هفته میهمان وبسایت رادیو فردا دکتر عباس میلانی، نویسنده، استاد و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا بود. شهران طبری گزیده‌ای از سوالهای شما را با دکتر میلانی در میان گذاشته است.
با دکتر عباس میلانی، نویسنده، استاد و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا میگویم به علت استقبال فراوانی که از حضور شما در وبسایت ما شده، تعداد سوال‌ها بسیار زیاده و پاسخ به تک تک اونها در برنامه رادیویی ممکن نیست. به این خاطر من اونها رو به چند دسته تقسیم کردم. مثلا یک دسته سوال‌هایی که درباره شخصیت محمد رضا شاه پهلوی شده، دسته دیگه درباره نقش او در تحولاتی که منجر به انقلاب بهمن شد. یکی از این سوال درباره خود شما بود که بد نیست با اون شروع کنیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای رضا از شهری که نام نبرده پرسیده آیا کار روی کتاب جدید درباره محمد رضا شاه پهلوی به نوعی تصور شما رو از شاه سابق ایران تغییر داده؟
حتما تغییر داده. اگر آدم با یه نفر حدود الان 10 سال زندگی بکنه، طوری که من با شاه و هویدا زندگی کردم، حتما آدم نظرش رو در مورد اون شخص تغییر میده. تصویر کلی که من در ذهن داشتم این بود که شاه عملا بیشکم تمام مدت حکومت خودش ضعف کامل داشت در مقابل غرب، در این حال نسبت به مسائل مهمی که دور و برش اتفاق میافتاد، از جمله مسئله فساد، قاطعیت کامل نداشت و تصورم این بود که هر روز که در دوران سلطنتش اضافه شد بر نوع خودرایی و خودمحوریش افزوده شد. در پایان ماجرا تصور تصورم این است که آدمی است که در دوران 37 سال رابطهش با جهان، چه با غرب، غرب با روی، چه با ملت ایران، چه با خانوادهش تحول‌های بسیار زیادی کرد. یه نکته که برای خود من شاید بیش از همه اهمیت داشت از تغییر شناختم بود که به نظرم رسید با اینکه نتیجه کار انقلاب اسلامی بود و به هر حال این یک امر مهمی است در ارزیابی ارزش تاریخی کارهای شاه، ولی گمان من این هست که نیتش ساختن یک ایران مدرن، من در این مسئله هرگز درش تردیدی ندیدم. نکته دیگه‌ای که نظر من برای من خیلی مهم بود این بود که بعضی از اصلاحاتی که انجام شد در انقلاب سفید و آنچه که انقلاب سفید گفته میشد، اینها رو اپوزیسیون همه به حساب آمریکا گذاشت. یعنی خود من مثلا حتی در کتاب هویدا هم تأکیدم بیشتر اینه که این اصلاحات نتیجه مستقیم فشار آمریکا بود. امروز گمان میکنم که این تصور غلطه، به این معنا که فشار آمریکا قطعا بود و فشار آمریکا فراوان بود، اما مهمترین رکن این اصلاحات، یعنی اصلاحات ارضی، از 1942 در افکار شاه و سخنرانی های شاه یافتنی. یعنی این باور که اصلاحات ارضی رو به دستور آمریکایی ها کرد به نظر من کاملا یک سویه است. این مطلق اندیشی که در ذهن اپوزیسیون بود به نظر من سبب شد که اپوزیسیون نتونه از شاه یک تصویر دقیقی پیدا بکنه. منظورم از تصویر دقیق تصویر تاییدآمیز الزاماً نیست، منظورم دقیقه، یعنی هم نقطه ضعف‌هاش رو دقیق بشناسه هم نقطه قوت‌هاش، و به خصوص بعد از 28 مرداد این مطلق اندیشی دوچندان شد و اپوزیسیون یک حالت قهر پیدا کرد با شاه، و نتیجه این قهر این شد که هر قدمی شاه برداشت که در راه اصلاح جامعه بود اپوزیسیون اون رو ندیده گرفت یا تکذیب کرد یا تحقیر کرد و حاصل شد اون چه که شد.
در اینجا شما پاسخ چند سوال کننده دیگه ما رو هم دادید، مدام من برای اینکه اونها متوجه بشن سوالش رو میخونم. یکی گفته که هدف شاه و اطرافیانش از اجرای انقلاب سفید چه بود؟ آیا شاه از اطرافیان خود تاثیر میگرفت؟ آیا میشد گفت محمد رضا شاه با شاهان قبلی ایران را میشه مقایسه کرد؟ بهداد از شهر تورنتو نوشته آیا شاه در آخرین سالهای حضورش در ایران به غرور 100% نرسیده بود و به همین خاطر با بالا گرفتن انقلاب تمام اعتماد به نفسش را دست نداد مثل حاکمان کنونی ایران؟ میخواید اینا اگر چیزی جا مونده جواب بدید تا من دسته دیگه سوال کنم.
اینا که همه سوالای خیلی خوبی هست، ولی من فکر میکنم نظر شاه و اطرافیانش به خصوص فشارهایی که از طرف آمریکا وارد میشد این بود که پایگاه اجتماعی شاه باید عوض بشه. یعنی پایگاه اجتماعی شاه تا 1959 1338 زمیندارهای فئودال ایران بود، روحانیون بود، ارتش بود و بخشی از کارمندان دولتی، هم آمریکایی‌ها و هم برخی از دوروریهای شاه، به نتیجه رسیدن که این پایگاه پایگاه مدنی نیست. هدف از این اصلاحات این بود که پایگاه شاه رو در میون روستاها ایجاد بکنن، در میون طبقه متوسط نوآفریده شهرنشین ایجاد بکنن، در میون تکنوکرات‌های ایران ایجاد بکنن و در میون طبقه کارگر ایران. و ارتش و سپاه رو هم که خب همیشه احساس میکردن که یه رکن اصلی قدرت شاست. هدف از برنامه به خصوص طرحی که آمریکایی‌ها فشارش رو می‌آوردن این بود که این زیربنای اقتصادی رو تغییر بدن و به تدریج همپای این سیاست رو هم تغییر بدن، این سیاست رو هم بازتر بکنن. ولی درست عکسش شد، یعنی هر آنچه که شاه در اصلاح اقتصادی جامعه موفق تر شد و این موفقیتش هم به خاطر نفت بود هم به خاطر برنامه‌های اقتصادی که پیش از آمدن نفت یه در دولت مردان ایران که انجام دادن و واقعا صنعت ایران رو در دهه 60 پیش از نفت اینها راه انداختن، این رشد همراه با درآمد نفت باعث شد که شاه دیگه از 67 به بعد عملا حرف هیچ کسی گوش نمیداد. به جای اینکه فضا رو باز بکنه، یعنی جامعه طبقه متوسط داره متجدد رو بایستی به شیوه متجدد حکومت کرد، ولی شاه هرچه زیربنای جامعه رو اقتصاد جامعه رو بیشتر افزایش میداد خودرأی‌تر میشد و به نظر من طبیعی است امروز که حاصل همون یک انفجار میتونه باشه. و اینکه حالا این انفجار به این شکل باید میشد به نظر من اصلا ضرورتی نداره و در یکی دو مقطع به راستی امکان داشت به نظر من که شاه سیاستی متفاوت ایجاد بکنه. مثلا 73 درست در زمانی که این تغییرات اقتصادی که عرض میکنم در اوج خودش هست، شاید تصمیم گیر که شاید یه حزب درست حسابی در ایران به مدد مهدی سمیعی راه بندازه و از افراد صاحب نام و صاحب صلاحیت رو بذاره تو این حزب بیان و فعالیت واقعا حزبی بکنن، نه اون مسحکه‌ای که به اسم حزب ایران نوین بود. بعد از این مدت کوتاهی درآمد نفت یه دفعه دوباره دو برابر شد، سه برابر شد و به گفته مهدی سمیعی شاه تصمیمش رو عوض کرد. به جای اینکه سیستم رو در اوج قدرت با کمک کسانی مثل سمیعی باز بکنه، اون فکر به راستی سخیف حزب رستاخیز رو کسانی در گوش شاه کردن و شاه اون رو پذیرفت و سیستم رو بست.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اجازه بدین من اینجا چند تا سوال دیگه بخونم که در واقع به نظرم میاد که شما به این سوال ها جواب دادید. پریش از شهر تهران نوشته زندگی خصوصی شاه ایران چه نقشی در بروز پدیده‌های اجتماعی داشت و اساسا حضور تاریخی شخصی به نام شاه چه نقشی در جامعه ایران داره؟ میسم از اصفهان نوشته به نظر شما مهمترین علت سقوط شاه خیانت اطرافیان مخصوصا قره‌باغی و فردوس نبود؟ و سوال دیگه که کسی بازم اسمش رو نگفته، آیا جاه طلبی شاه یا زیاده خواهی در صحنه بین‌المللی و عدم شناخت ساختارهای سیاسی و اجتماعی دهه 40 و 50 یکی از علل شکست شاه نبود؟
متاسفانه یا خوشبختانه بگم که این سوالا همه سوالای بسیار خوبی هستن و فرصت کافی تمام برای جواب دقیق به همشون دادن نیست. من فکر می‌کنم حتما بی‌کفایتی و شاید خیانت برخی از اطرافیان شاه در پیروزی انقلاب نقشی داشت، ولی عامل تعیین کنندهش به گمان من نبود. یعنی انقلاب نتیجه توطئه فردوس و قره‌باغی نبود، گرچه تمام شواهد نشون میده که فردوس نسبتی به کمک کردن به شاه نداشت و قره‌باغی هم خیلی زود تصمیم به تسلیم گرفت. دیگران هم بودن که حالا اسمشون کتاب خواهد آمد، کسانی بودن که از قبل شاه میلیونر شده بودن، به محض اینکه هوا رو پس دیدن رفتن به سفارت آمریکا و شروع کردن علیه شاه چغلی کردن. اینا حتما نقش داشت، ولی به گمان من اینها عامل تعیین کننده نبود. عامل تعیین کننده همین شکافی بود که ایجاد شد و بعد فشار دوباره خارجی آمد طریق کارتر برای اصلاحات سیاسی در جامعه و شاه در زمانی این سیاست رو تصمیم گرفت ایجاد بکنه که بدترین زمان متصفر بود. شاه تصمیم گرفت که این گذار خطرناک رو درست در لحظه‌ای بکنه که بعد جسمی خودش خراب بود، بیمار بود، داشت قرصایی میخورد که به گفته خود صاحب دوا پرانویا ایجاد میکنه، بی تکلیفی ایجاد میکنه، بی تصمیمی ایجاد میکنه. دو، تصمیم گرفت این کار رو در شرایطی انجام بده که اقتصاد هم داشت بدتر میشد. این تقارن این ستا، بحران اقتصادی، گذار سیاسی از حکومت مطلقه به یک حکومت دموکراتیک و ضعف شخصیتی شاه که اون هم این دواها تقویتش کرد. یعنی شاه آدم بسیار پیچیده‌ای بود، در موقعی که قدرت داشت خیلی احساس قدرت‌اندیشی میکرد و در موقعی که خطر احساس میکرد بسیار ضعیف میشد و خیلی از موارد گرایش اولیش به گریز از ایران بود. مردم فقط 28 مرداد رو میشناسن، ولی بارها و بارها از جمله روزی که مثلا امینی رو منصوب کرد، این گرایش در شاه وجود داشت که از صحنه خارج بشه، این که بمونه، بزنه، بجنگه برای تاج تختش، از ارتشش استفاده بکنه، درش خیلی قوی نبود. به این منظورم نیست که استفاده نکرد، شاید استفاده کرد، ادعی کشته شدن، ولی خشونتی که مثلا بعدم در خود این رژیم مادید برای بقای خودش استفاده میکنه و حاضره چقدر خون بریزه برای اینکه بمونه، مثلا قابل قیاس با سلوک شاه نبود.
نویسنده‌ای که اسمش رو نگفته میگه به نظر شما وضعیت آزادی بیان و اندیشه و آزادی مطبوعات در زمان شاه نسبت به جمهوری اسلامی چگونه بود؟ بعد شهریار از شهر تالش فرق دو رژیم چیه و کدوم یکی به نفع ما بوده در این سه دهه؟ نویسنده دیگه از شهر تبریز میگه به نظر شما اگر شاه میموند جایگاه ایران از نظر اقتصادی در منطقه و جهان چطور بود؟
این سوال به نظر من سوال بسیار مهمی است. من خیلی سعی کردم ببینم راهی برای جواب دقیق این سوال خارج از حدس و گمان هست یا نه. همه کسانی که من باشون مشاهد کردم متفق القول بودن که ممکنه از لحاظ اقتصادی و اکنومیک فیکس به اصطلاح استفاده از ریاضیات در اقتصاد بشه یه فرمولی تهیه کرد، ولی تقریبا غیر ممکنه که بشه تمام اون مؤلفه ها رو ایجاد کرد. همه توصیه میکردن رو بهترین راه این است که اقتصادی یا اقتصادهایی همتراز ایران در 1977 پیدا کنیم و اونها را امروز با ایران مقایسه کنیم. به نظر من کار بیشکم قابل انجامی. ایران از تقریبا تمام شاخص ها در 1977 قابل قیاس با ترکیه بود، قابل قیاس با کره بود و یک کمی از تایوان عقب‌تر، ولی قابل قیاس با تایوان بود. از ترکیه از خیلی زمینه ها جلوتر. خب امروز بعض این سه کشور رو نگاه بکنیم، بعض ایران هم نگاه بکنیم و ایران یه تفاوت مهم با این دو کشور داشته که محاسبه اون البته دوباره سخته. یکی جنگ با عراق، یکی درآمد نفت. جنگ با عراق هم خب دو سال اولش بدون شک گناه صدام حسینه، ولی 6 سال بعدش رو باید جز مخارجی گذاشت که این رژیم با فشاری آیت الله خمینی و اطرافیانش برای ادامه جنگ، در حالی که بسیاری از سران پاسداران گفته بودن که ادامه جنگ نتیجه جز حد اکثر برابری نخواهد داشت، اونو باید به حساب بهای این رژیم گذاشت. به همین خاطر به نظر من بهای تاریخی که برای این انقلاب برای ایران داشته بسیار بسیار عظیمه. علاوه بر اون چی که در این مقایسه اشاره کردم، یه راه دیگری هم میشه زد. نتیجه فرار مغزها در تمام این 29 سال، نتیجه موقعیت‌های اقتصادی از دست رفته در نتیجه گروگانگیری، در نتیجه 6 سال آخر جنگ، در نتیجه سیاست‌های اتمی این رژیم، فرصت‌های از دست رفته برای احقاق حقوق ایران در دریای خزر، اینها رو اگر کنار هم بگذارید، فرصت‌های از دست رفته ایران برای اینکه لوله گازی که از دریای خزر داره به اروپا میده با فشار اروپا و آمریکا، به خصوص آمریکا، از ایران گذر نمی‌کنه، یه راه کج و موجی میره برای اینکه فقط از ایران گذر نکنه. همه اینا رو کنار هم بگذارید، بهای اقتصادی برای ایران شگفت‌انگیز می‌کنه، مثلا ابعادش ابعاد عجیبی پیدا می‌کنه. و این سوال بسیار خوبی که هست، یعنی واقعا همه سوالها سوالهای خوبی است، ولی مسئله آزادی، سوالی که در مورد آزادی کردن، خیلی به نظر من مهمه. یه تفاوت اساسی که بین دوران شاه و دو امروز وجود داره اینه که در دوران شاه آزادی‌های فرهنگی، آزادی‌های زندگی خصوصی، حتی تا حدی آزادی‌های هنری، به استثنای زمانی که وارد سیاست نشد. یعنی اگر در دوران شاه شما وارد سیاست نمی‌شدی، البته شرط بسیار بدی، شرط بسیار استبدادی است، ولی اگر نمی‌شدی، شما می‌تونستید تقریباً در هر زمینه‌ای مدرن‌ترین کارها رو در ایران عرضه بکنید. مدرن‌ترین تئاتر رو در ایران می‌شد. بهترین فیلم‌ها در ایران نشون داده می‌شد. کسی به زندگی خصوصی کسی کاری نداشت. کسی به مذهب کسی کاری نداشت. باهائی‌ها حق داشتن در ایران همونطوری که باید داشته باشن، حق داشته باشن، آزادانه زندگی بکنن. 150,000 یهودی در ایران آزادانه زندگی میکرد و به بنای این مملکتی که درش 2000 سال اینها زندگی کرده بودن کمک میکردن. خب این آزادی ها کسی قدرش اون وقت نمیدونه، قدرش زمانی ما متوجه این که ازمون اونها رو گرفتن.
گفتگوی شهرانه تبری بود با دکتر عباس میلانی، استاد دانشگاه و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا. سوال و جواب‌های مفصل‌تر با دکتر میلانی را می‌توانید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. و نوبت می‌رسد به تازه‌ترین خبرهای ورزشی. امروز بشنویم از فریدبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش.
ماجرای سرمربیگری خاویر کلمنته در تیم ملی فوتبال ایران عاقبت با جواب رد این مربی اسپانیایی به مسئولان ایرانی پایان یافت. طی چند هفته گذشته بحث داغ سرمربیگری کلمنته در تیم فوتبال ایران سوژه همه رسانه‌های ورزشی این کشور بود و بیشتر فوتبال دوستان ایرانی از سپردن رهبری تیم ملی این کشور به این مربی اسپانیایی خوشحال و راضی بودند. اما اختلاف بر سر محل زندگی و اقامت کلمنته در ایران یا اسپانیا باعث شد که وی جواب رد به مسئولان ایرانی بدهد. خبرگزاری دانشجویان ایران امروز در این مورد گزارش داد. خاویر کلمنته با ارسال نامه‌ای به سفارت ایران در اسپانیا اعلام کرد که حاضر نیست با اضافه شدن بند جدیدی به قراردادش مبنی بر اقامت وی در تهران به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مشغول به کار شود. در فوتبال اروپا امشب رقابت‌های داغ و جذابی در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های این قاره در برنامه است. امشب در بندر لیورپول اینتر میلان قهرمان فصل پیش رقابت‌های سری آ ایتالیا در یک بازی دیدنی به مصاف تیم لیورپول می‌رود. در آتن تیم اولمپیاکوس یونان از آبی پوشان چلسی لندن پذیرایی می‌کند. شاکه آلمان در ورزشگاه گلزنکرشن میهماندار پورتوی پرتغال است و در شاهبیت بازی‌های امشب رئال مادرید پر افتخارترین تیم اسپانیا در اولمپیکو استادیوم شهر روم پایتخت ایتالیا به مصاف تیم آس روم می‌رود. سایر دیدارهای این مرحله فردا شب در دستور کار قرار دارد که طی آنها سلتیک گلاسکو با بارسلونا، فنرباخچه با سویا، لیون با منچستر یونایتد